که اقتصاد صدای تلاش و پیشرفت.
روز شما بخیر همراهان گرامی و ارجمند، لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سربلند و سرافراز باشید. از همراهیتون با برنامه های رادیو اقتصاد بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی گذرانده باشی. ساعت پیش رو همراه باشه با اتفاقهای خوب و بی نظیر برای همه شما هموطنان گرامی. رسیدیم به ساعت 10 صبح. طبق معمول هر سه شنبه از شما عزیزان دعوت میکنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه امکان تا اسکان.
امکان تا اسکان. بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه امکان تا اسکان در خدمت شما شنوندگان برنامه هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگانی که از این لحظه برنامه رو دنبال می کنند. قصد داریم تو این برنامه به بررسی نقش حیاتی فولاد در صنعت ساختمان و تأثیر نوسانات قیمتی اون در بازار مسکن بپردازیم. بله، ما از این برنامه سلام داریم به همه سازندگان و فعالان اقتصادی حوزه مسکن. بله، همچنین سلام میکنیم به همه مخاطبین رادیو اقتصاد که میخوان آخرین اطلاعات حوزه مسکن رو از ما پیگیری باشن. در خدمت شما هستیم. بله، شماره پیامک های برنامه ما 30,036,37 و شماره تلفن ما 22,65,25,25 هستش. همونطوری که استحضار دارید، موضوع فولاد به عنوان یکی از اصلی ترین مواد اولیه در صنعت ساخت و ساز و مسکن نقش بسیار مهمی در پایداری و دوام ساختمان ها داره. از سازه های بزرگ و پیچیده تا ساختمان های مسکونی معمولی، همه و همه به نوعی از این ماده ارزشمند استفاده می کنند. استفاده از فولاد در سازه ها به دلیل مقاومت بالا، انعطاف پذیری و قابلیت بازیافت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستش. اما با توجه به نوسانات قیمتی این ماده، تأثیرات زیادی در بازار مسکن نیز مشاهده میشه. نوسانات قیمتی فولاد میتونه تأثیرات گسترده‌ای بر قیمت تمام شده ساخت و ساز و در نهایت قیمت مسکن داشته باشه. افزایش قیمت فولاد معمولا منجر به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و در نتیجه افزایش قیمت مسکن رو به دنبال داره. نوسانات قیمتی میتونه باعث این بشه که توی بازار از وضعیت ثبات خارج بشیم و به بی‌ثباتی در بازار ساخت و ساز برسیم و پیمانکاران و سازندگان نمیتونن پیشبینی دقیقی از هزینه‌های خود در آینده داشته باشن و این موضوع میتونه باعث تأخیر در پروژه‌ها و کاهش میزان ساخت و ساز بشه. با توجه به اهمیت موضوع فولاد در ساختمان و کلاً صنعت ساخت و ساز و احداث، سعی می‌کنیم این موضوع رو امروز با مهمانان برنامه بررسی بکنیم و بتونیم در آینده و مسیری که پیش رو میتونیم داشته باشیم یک افقی رو روشن بکنیم. بله، شما از همین لحظه میتونید با شماره پیامک های 30,000-3637 و شماره تلفن 22-65-25-25 هر مشکلی که در مورد ساخت و ساز و موضوع این برنامه مشخصا فولاد، سوالاتی که دارید میتونید با ما در میون بگذارید و ما از این برنامه سعی میکنیم جوابی رو برای سوالات شما پاسخی پیدا بکنیم. بله، جناب آقای بهرام صبحانی، رئیس محترم انجمن تولید کنندگان فولاد کشور، پشت خط تماس برنامه هستند. جناب آقای صبحانی، من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دادی و همکاران و شنوندگان
عزیز. خواهش میکنم. جناب آقای صبحانی، ما امروز میخوایم در مورد نقش فولاد در صنعت ساخت و ساز و مشخصا مسکن یک گفتگوی با شما داشته باشیم. حالا در مقدمه، الان تولید فولاد توی کشور به چه میزان هستش و چقدرش توی صنعت مسکن و ساخت و ساز داره مصرف میشه از این فولاد؟
به ما سالیانه حدود بین 30 تا 32 میلیون تن فولاد تولید میکنیم در کشور که تقریبا 20 میلیون تنش داره در داخل مصرف میشه و بقیهش 12-13 میلیون تن صادراتی. از اون 20 میلیون تنی که در داخل مصرف شه، خب انواع اقسام فولاد ها هست، ورق های فولادی هست که برای خودروسازی، صنایع خانگی، لوازم خانگی، دوزوت ها هستم که بقیه مثل لوله و پروفیل و این چیزا مصرف میشه و تقریبا حدود 10 میلیون تن محصولات ساختمانی هستن که انواع میله گرد و تیراهن.
یعنی اگه بخوایم نسبت بگیریم تقریبا 50% از اون مصرف داخلی فولاد تو بخش مسکن و ساختمان هستش. خب بعد الان در حال حاضر چالش هایی که این صنعت داره میشه اینا رو کوتاه تیتوار بفرمایید؟
الان بزرگترین چالش ما در واقع در حالا بحث تولید بحث انرژی هست. خب الان تقریبا یک هفته است که اکثر کارخانجات ما تعطیل هستن.
بله.
برقشون رو کامل قطع کردن. حالا سالهای قبل در دو سه سال اخیر تابستون محدودیت میدادن، مثلا گفتن از ساعت 6 صبح تا 11 شب و 50% ظرفیت بار، ولی الان یک دو هفته ای هست که تقریبا کارخانجات ما عمدتا به خصوص واحدهای بزرگ ما تقریبا تعطیل هستن. این اولین چالش هست.
بله.
چالش انرژی در بخش برق قطعا با سرد شدن هوا همین مشکل رو در گاز داریم، محدودیت و ناترازی در تامین گاز مورد نیازمون. این دو تا چالش هست یه صنعت فعلا.
خود صنعت پیشنهادش چیه برای رفع همین چالش هایی که توضیح تولید داره؟ به قول شما تابستون برق، زمستون گاز. خود صنعت چاره اندیشی کرده؟
بالاخره ببین اینها ما توی سند چشم‌انداز واسه که در افق سند 20 ساله کشور که حدود 18 سال پیش تدوین شده واسه که در افق 1404 به 55 میلیون تن فولاد می‌رسید. اتفاقی که افتاده صنعت فولاد مطابق با برنامه حرکت کرده، سال به سال افزایش تولید داده به طوری که امروز حدود 50 میلیون تن ظرفیت داریم. یعنی تا 55 میلیون تنی که توی سند چشم‌انداز پیش بینی شده بود خیلی فاصله نیست و احتمالا ظرف یکی دو سال آینده 55 میلیون تن محقق میشه. مثلا این ظرفیت هست، ظرفیت بالقوه ای هست که برای بالفعل کردنش بقیه دستگاه‌های اجرایی باید پا به پای این سند می‌زدن جلو و نیومدن. به هر حال ما 50 میلیون که هیچ، برای 30 میلیون تن هم برق به حد کافی یا گاز به حد کافی ندادیم. بزرگترین چالش ما هست. حالا چه اقدامی شده؟ خب بالاخره گاز که دست دولت هست، دستگاه اجرایی شده وزارت نفت و شرکت ملی گازه، خیلی کسی کاری نمیتونه بکنه. حالا اخیرا صحبت این هست که بعضی از میادین رو در اختیار واحدهای فولادی بذارن که خودشون برن سرمایه گذاری کنن، استخراج کنن. ولی دو تا نکته هست. اولا بالاخره یه کار زمانبر هست، یک روز دو روز یک ماه دو ماه انجام نمیشه. دوم هم بالاخره فولادساز کارش فولادسازیه، باید بره فولادش رو تولید کنه.
بله دقیقا.
زیر ساخت ها رو دستگاه مربوطه موظف هستن، وزارت نیرو، وزارت گاز. باید حالا باز برقه کمی ساده تره میگم خواهد تو بیاش برمونی گذاری کنیم و بعضی از واحده رفتن نیرو گاز دادن.
بله.
اما متاسفانه حتی همین نیرو گاهی که توسط سرمایه گذار که فولاد بوده ساخته شده، امروز برقش رو میگیرن رو شبکه و به خودش نمیدن. یعنی اجازه برداشت به صاحب نیروگاه برای مصارف خودش هم نمیدن.
یعنی برقی که با سرمایه‌گذاری خود فولاد تولید ایجاد شده است، نیروگاهش برقش رو به کل شبکه میده، به خودش نمیده.
بله. و این میدن دو تا مشکله ها، یکی اینکه یک سرمایه‌گذاری کرده بالاخره نمیدن استفاده کنه، تولید رو داره از بس میده.
بله.
و نکته بعدیش اینه که به هر حال امنیت سرمایه‌گذاری زیر سوال میره. اگر امروز دولت بیاد در واقع دست کمک به سمت فولادساز دراز بکنه، بگه بیاید نیروگاه بزنید مشکل ناترازی حل کنیم، میگه خب ما زدیم یا فلان شرکت زد، امرو برقش نمیدن، از کجا من بیان سرمایه گذاری کنم؟ بعد من که وظیفه هم نیروگاه سازی یا تامین برق نیست که، من وظیفه هم تولید فولاده. حالا یه بخش به کمک دولت میام، یه بخشی رو خودم سرمایه گذاری کنم برای تامین برق خودم، ولی اونم به من نمیدی.
آقای صبحانی، یه موضوعی که حالا تو بحث صنعت فولاد مطرح میشه این هستش که شاید عنوان میشه که در مقایسه با حالا این رقبای خارجی ما انرژی رو ارزان‌تر در اختیار صنعت قرار میدیم، ولی در نهایت اون خروجی ما حالا با قیمت‌های جهانی داره، حالا چه تو بازار داخل و چه بازار خارجی عرضه میشه. البته این دو تا نگاه وجود داره، این یک نگاه حمایتی است که این رانت انرژی رو ما در اختیار صنعت قرار بدیم که بتونیم این معادن خودمون رو فراوری بکنیم و بتونیم ارزش افزوده ایجاد کنیم، ولی از یه سمت هم این عنوان میشه که بالاخره همون موضوعی که شما گفتی اگه این توجیه داشته باشه بالاخره سرمایه‌گذاری هم شک میگیره، ولی با قیمت‌های مشخصی که بالاخره اون توجیه سرمایه‌گذاری اتفاق بیفته، حالا چه توزیع گاز چه توزیع انرژی برق، این موضوع اینو به چه شکلی شما میدونید؟ این موضوع که مطرح میشه رانت انرژی وجود داره اصلا برای صنعت فولاد؟
اولا همین نکته هم نه، اولا وقتی میگم صحبت از رانت انرژی، کدوم رانت؟ محققین سازمانه رو برن ببینم که در آمریکا و در اروپا گاز رو به چه نرخ دارن، گاز به چه نرخ دارن در اختیار صنایع میذارن. آیا واقعا ما داریم امتیاز میگیریم بابت این؟
خب من عدد رقم اگه داریم بفهم، الان مثلا تو امریکا صنعت فولادشون یا تو کره صنعت فولادشون گاز رو با چه نرخی داره تحویل میگیره؟ ما چند واحد دلاری بخوایم بگین چقدر داریم تحویل میگیریم؟
ولی ببین اون مصرفش در تولیدشون به روش کوه بلند هست که زغال سنگ استفاده میکنن. خب ما زغال سنگ نداریم، زغال سنگ وارداتی هم از اون فوق العاده میاد، مثلا با هیچ جا نمیتونیم رقابت کنیم فولاد. آب برق و گاز رو به عنوان یک مزیت نسبت اول تنسیت بعد رو میتونیم با تکنولوژی برقرار بکنیم که به جای زغال سنگ از گاز استفاده کنیم، چون بالاخره بزرگترین ذخیره گاز بذاشت. ولی امروز گازی که دارم دیدن گرونتر از گاز آمریکا داره به صنعتش میده. یکی این که ما همه چیز رو با هم ببینیم، کجای دنیا 30% یا 5% هزینه مالی میدن بهره تامین سرمایه میدونی هزینه رو دیگه، یعنی واقعا یه تفاوت های اساسی ما داریم. میتونیم بگم گاز ارزون میدیم، برق ارزون که ارزون هم نیست، بعد بگم حالا چرا جنسشون رو به قیمت خارجی میدن. خب اون طرف هزینه های دیگر هم ببینن، بالاخره رقیب اروپایی من داره 2% بهره پول میده، من داره 35% بهره میدم، اینو نمیشه جای دیگه نباید دید.
بله هزینه های مالی هم قطعا یکی از هزینه های تولید هستش که ما باید توی محاسبات کارشناسی خودمون در نظر بگیریم. ما حالا اگه اجازه بدین یکم سوالاتمون رو دقیق‌تر بکنیم. رو بحث پروژه نهضت ملی مسکن که حالا تو این یک دو سال اخیر مطرح شد، اتفاق خاصی افتاد؟ یعنی اصلا این تونست بازار به قولی کشش تقاضا ایجاد بکنه یا فشاری ایجاد بکنه رو تولید؟
ببین داستان مرغ و تخم مرغ، بالاخره اول از ساخت مسکن شروع بشه تا بعد تقاضا بر آهنش بشه. الان تقریبا بازار آهن ما علیرغم اینکه تولیداتمون در خیلی جا خالی، ولی بازارمون هم با یه رکود نسبی مواجه شده، تقاضا نیست براش. با این حال بعدا آهن را اگر بخوام در قیمت تموم شده مسکن ببینیم، اینا بعضی وقت ببینیم در فضاهای عمومی در ولی وقتی میگم تو بکاری
یه کوچولو میتونه آقای صبحانی جابجا بشه، این کیفیت مکالمه یه ذره کمه، اگه میشه یه کوچولو جابجا بشید ممنون میشه.
الان بهتره؟
بهتر. بله
بله، در افغان یه چیزی در واقع به غلط جان میفته، ولی وقتی واقعیت داره برای چیزی اتفاق دیگر. شما در ساختمون در سنگین ترین سازهای فلزی 50 کیلوگرم به ازای هر متر مربع آهن مصرف میشه.
بله
50 کیلوگرم، یعنی حدود 4-5% ارزش یک ساختمان آهن آلات بشه. حالا این آهن آلات اگه قیمتش نصف هم بشه چه اثری تو قیمت ساختمان داره؟ اگه دو برابر بشه چه اثری تو قیمت ساختمان داره؟
قطعا تو پروژه‌ای که حالا به صورت شخصی سازی تو سطح شهرها در اتفاق میافته، کل هزینه‌های ساخت اهم از حالا فولاد و سیمان و بقیه مسائل شد 10-15%، حالا بخوایم سهم فولاد بگیم شد همون هولوش 5% باشه که شما فهم. ولی تو پروژه‌ای که پروژه‌ای ملی هستش مثل پروژه‌ای که نهضت ملی، چون دیگه اثر زمین و قیمت زمین از پروژه حذف شده، یعنی خالص هزینه ساخت و دستمزد و حقوق و به قولی مدیریت ساخت هستش، از این جهت اینجا دیگه نقشش دیگه 5% نیست، یعنی قطعا اینجا نقش هزینه‌های ساخت
چون فقط خواهی میکنم اون رقمی که من میگم نسبت به قیمت متر ساختمان چند ده میلیون تومانی توی تهران نیست، من قیمت ساخت رو میگم، یعنی شما پیمان کار میگیری بعد اون ساختمان بسازه آهن آلات زیر 10% از قدم بزای هر متر مربع 40 کیلوگرم نهایت 50 کیلوگرم آهن مصرف در سازهای سنگین فلزی، 50 کیلوگرم آهن مصرف 50 تا 20,000 تومان شما بگیره چه رقمی میگیره توی یه متر ساختمانی که به هر حال امروز فارغ از قیمت زمین و موقعیت خود ساختمان سازی امروز 20 میلیون تومان هزینه داره دیگه متر مربعی.
حالا با حالا عدد رقمایی که حالا دولت اعلام کرده، ما میگم هزینه ساخت اگه بخوایم بگیریم همون 10 تا 12 میلیونی که برای پروژه‌های ملی مسکن اعلام شده، این عددش حالا قطعا بیشتر از اون 5% میشه. ولی حالا گفتگو رو ما حالا نمیخوام مشخصا فقط راجع بحث این موضوع باشه، این راجع به این بحث زنجیره تامینی که باید اتفاق بیفته. بالاخره شما در نظر بگین که یک تقاضایی، حالا اصلا این سوال ما مشخص ما اینه که اصلا این طرحی که به عنوان طرح نهضت ملی مسکن شروع شده، آیا به عنوان اینکه دولت به عنوان کارفرما یا حالا وکیل مردم راجع به این پروژه اومده یک تقاضایی رو جلو صنعت قرار بده که ما مثلا در طول یک سال مثلا این میلیون واحد ده. یک میلیون واحد، چند صد هزار واحد میخواییم بسازیم ده. متناسب با این انقدر ما نیاز داریم میلگرد شماره فلان شماره فلان داشته باشیم، ما متناسب با این تقاضا صنعت بیاد برنامه‌ریزی بکنه برای تولیدش. آیا این اتفاق افتاده؟ صداتون قطع شد آقای صبحانی. بله بله.
آره. ببین درخواست رسمی از جای نیامده که چقدر در واقع الان مورد نیاز است، ولی اون چه مسلمه ما که مشکلی، تنها جایی که شاید مشکل نداشته باشیم برای ساخت انبوه اینا تو بحث تامین آهن آلات، برای اینکه من عرض کردم ما حدود از 32 میلیون تن تولید حدود 10 میلیونش الان داریم مصرف میکنیم در بخش ساختمانی ها، در تیراهن و میلگرد این ها. حالا این 10 میلیون با همون 30 کیلوگرم 40 کیلوگرم بر متر مربع متراژی که میده بیش از این چیزی که دارن صحبت کنن، ضمن که ظرفیت هم داریم ما 12 میلیون تو صادرات هم تیم انجام ندیم اگه بازار دارم، به خصوص با این نرخ تاثیر ارزی که الان انجام میشه اصلا مرغونه به صرف نیست صادرات ما، یعنی اگر داخل بازار داشته باشیم تولید کننده ترجیح میده به داخل بفروشه، بنابراین از نظر ما هم ظرفیت تولید داریم هم مواد برای تولید داریم اگر درخواستی باشه تقاضایی باشه.
ولی فرمودی که چنین تقاضایی از صنعت نشده، یعنی دولت مشخصا
نشده تقاضایی که یک جهشی در بازار مصرف ایجاد کنه نیست، بلکه تقریبا داریم رو به رکود میریم.
خب پس ما این موضوع رو می‌خواستیم حالا یکم راجع به این بیشتر صحبت بکنیم که ببینید اگه دولت بتونه این تقاضا رو از صنعت داشته باشه که مثلا یک میلیون تن فولاد میخواد مثلا در 2 ماه آینده یا 3 ماه آینده، این میتونه برنامه‌ریزی تولید توسط حالا توسط انجمن و واحدهای تولیدی که وجود داره یک برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشه که بتونه حالا طبق اون زمانبندی این تولید اتفاق بیاد. ولی حالا با این صحبتی که شما داشتید اصلا چنین گفتگوی بین صنعت یا حالا انجمن با دولت در خصوص بحث تامین فولاد اتفاق نیفتاد، درسته؟
نه خیر صحبتی نشد.
خب یکی از پیشنهادهای ما هم همینه، یعنی حالا توی دولت جدید اگه میخواد واقعا این موضوع بحث صنعت ساختمان و طرحهای ملی مسکن به خوبی بتونه پیش بره، حتما لازمه که این گفتگو بین انجمن ملی تولید کنندگان فولاد و بخش وزارت راه شهرسازی به عنوان متولی طرح نهضت ملی مسکن این گفتگو اتفاق بیفته که بتونه این بحث تقاضایی که میخواد ایجاد بشه بیاد مطرح بشه و یک برنامه‌ریزی درستی ما بتونیم این، چون بحث نوسانات قیمتی حالا گفتم حالا این عددش حالا فارغ از اون عددی که حالا درصدی که باید مشخص بشه، اگه ما بتونیم یک ثباتی ایجاد بکنیم، بالاخره شما ممکنه میگه آقا من این اوردر و این سفارش از دولت گرفتم با این قیمت مثلا برای 6 ماه تا 9 ماه آینده این سفارش رو با این قیمت تضمین میکنم، یا حالا این وسط ممکنه نوسانات ارزی یا موارد دیگه باشه، چون شما از قبل برنامه‌ریزی و تمهیدات و تولید رو انجام دادید این میتونه کمک بکنه که تا بخش زیادی ما از این که این نوسانات دوره به بازار منتقل بشه ما اینو جلوگیری بکنیم، که در حال حاضر این خلأ احساس میشه که این الان اتفاق نیفتاده.
حالا یه نکته اضافه کنم، ببینید تولید میلگرد اینا تولید انبوهه، یعنی سفارش نیست که مثلا سفارش بیاندازن، تو زبان اسفان داره 24 ساعت تولید میکنه، فولاد خراسان داره 24 ساعت تولید، یعنی تولید انبوه داره انجام میشه. شما اگر 1 میلیون واحد در واقع در سال بخواد مسکن ساخته بشه با حالا متر 100 متر مربع هر واحد بخواد بگیری 1 میلیارد متر مربعه و با 40 کیلوگرم مثلا 4 میلیون تن فولاد که رقمی نیست برای کشور که داره 2 میلیون تن فولاد تولید، یعنی هم کارخونه جاتش هست هم مواد اولیه‌اش هست هم امکان تولیدش هست، اینها نیست، قیمت هم قیمتیه که توی بورس کشف قیمت میشه و میره. منتها خب طبعا اگر یک سازمان مسئولی مثل نمونم سازمان مسکن و سازمان مسکن هم بورساز بیاد بشینه بگه و انجمنی آمادگی داره که بیاد بگه من در طول سال این قضاهن میخوام با توجه به فصول مختلف سال، یا مثلا در فصل سرما ساخت با سرعتش پایینه بگه در ماهای مختلف با این ریت من با این سایز ها سبد محصولم رو مورد نیاز دارم، انجمن بین شرکت ها توضیح میکنه و تامین میکنه، از این لازش مشکل نیست، بعد یکی باید کلید بزنه این کار رو.
حالا انشالله که پیگیری از سمت شما باشه، حالا دولت جدید و وزیر جدید انشالله مستقر شدن، انشالله این از سمت انجمن این پیگیری بشه که این اتفاق بیفته. خیلی خوشحالیم از صحبتی که با شما داشت. صحبت اگه نکته پایانی جنبن دارید ما در خدمتون هستیم.
من مطلب خاصی ندارم جز این که اگر انشالله برنامه تو در واقع ساخت و ساز و رشد ساخت و ساز در بخش مسکن کلید بخوره، تنها جایی که شاید نگرانی نیست بس آهنالا. البته سیمان هم همینجوره تا اینجا که اونم ظرفیت مختلفی ما داریم که خوابیده الان یا با ظرفیت پایین کار تو بخش سیمان آهنالا جایی هیچ گونه نگرانی.
خیلی عالی، ممنونم از شما صبحانی. تا گفتگوی دیگر از شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما. خداحافظ.
چهار دیواری
سلام به دوستان عزیز شنونده بخش گزارش چهار دیواری امکان تا اسکان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا بازار شادآباد. وقتی که صحبت از فولاد و قیمتش میشه باید بیاین به این بازار از قیمت میخوایم بپرسیم و تاثیرش رو ساخت ساز. یه فروشگاه بسیار بزرگ، یه سوله بسیار بزرگی رو میبینم که اینجا انواع اقسام آهن و فولادهای ساختمانی رو دارن. خیلی هم شلوغه. بریم داخل. سلام، من بگی شغلتون چیه؟
ما شغلمون فروش آهن آلات ساختمانی صنعتی.
خب خیلی هم عالی. آقا الان قیمت فولاد افزایش پیدا کرده یا کاهش؟
100% افزایش پیدا کرده.
چقدر؟ به چه میزان؟ چند درصد؟
تقریبا از قبل از عید به این ور یه چیزی حدود 30% 27-28%. مگر آهن ببخشید شخصی علت بگیم دست خود دولته.
الان روی ساخت و ساز چقدر تاثیر گذاشته این قیمت افزایش قیمت فولاد؟
روی ساخت و ساز جای خود، روی فروش ملک آپارتمان دیگه یه چیزی حدود 5 برابر شده نسبت به 2-4 سال پیش.
یه سوال دارم، الان کسایی که اهل ساخت و ساز بودن میومدن از تو خرید میکردن میزانش کم شده یا
100%؟ 100%. 20% ما ساخت و ساز داریم، 80%ش خوابیده.
یه سوال بپرسم. سلام علیکم.
سلام.
خوبی شما؟
سلام.
به نظرتون حالا با توجه به صحبتایی که همسایه‌تون همسنفیتون داشتن صحبت می‌کردن، صحبت‌ها رو شنیدید، فکر کنید افزایش قیمت فولاد چقدر تو ساخت و ساز تاثیر داره؟
افزایش که همون پایش همون فولاد دیگه، فولاد چور میشه میاد بالا، همون از نقطه اولش دیگه، اون بیاد پایین همه چی میاد پایین دیگه تقریبا.
درسته. خیلی ممنونم از شما. ممنونم.
ساخت و ساز سوال می‌کنید، تنها فولاد نیست، ساختمان یه مقدارش سیمانه، همه کارخونه دولتی هن، قیمت گذار خود دولته. فولاده فولاد کلن دولتیه. کلن دولتیه.
چه باید کرد؟ بعضی هم میگن برسه دست بخش خصوصی بهتر.
100%. یک زمانی ما حدود توی تهران 700 تا توزیع کننده عمده داشتیم، الان 5 تا 6 تا همشون هم وابسته.
یعنی قیمت گذارهای بخش خصوصی رو کم کردن؟
بله 100% کم کردن. خدا رو شکر تولیدمون رفته بالا تو کشور، اصلا بحثی در اون نیست، تولیدمون رفته بالا.
این واردات به توازن داشتن قیمت فولاد تو کشور کمک نمی‌کنه؟
نه ببینید، قیمت فولاد ما رو بر مبنای قیمت دلار جهانی حساب می‌کنن. مواد اولیه‌اش اینجاست، گازش از اینجا مصرف میشه، آبش از اینجا مصرف میشه، کارخونه‌اش مال ایرانه، باید به قیمت داخلی به مردم بدم. میان بر مبنای قیمت دلار روز محاسبه میکنم به مردم میدن، یا این میشه گرونی.
یه سوال پرسم، چند ساله تو این حوزه فولاد دارین کار میکنی؟
35 سال.
تو این 35 ساله چقدر فولاد نوسان قیمتی داشته؟ زیاد یا کم؟
زیاد داشت.
زیاد. بعد به تبع اون چقدر تاثیرش رو ساخت و ساز بوده؟
حداقل 70-80% تاثیر منفی داشت.
یه سوال دارم، نظر شخصیتون رو میشه بگید؟ شما شغلتون چیه آقا؟
من همینجا کار میکنم
تو همین حوزه فولاد و اینا. آقا به نظرتون افزایش قیمت فولاد تو ساخت و ساز چقدر تاثیر داره؟ چند درصد و کم شده زیاد شده؟ دودش تو چشم کی میره؟
تو چشم مردم.
به نظرتون چقدر تاثیر گذار بوده تو ساخت و ساز؟
100%.
کم شده زیاد شده فروشتون؟
کم شده.
چقدر؟ چند درصد؟
70-80% کم.
چقدر زیاد؟
خب میبینی دیگه الان 10 نفر بودیم اینجا کار میکردیم، الان شدیم 2 نفر، 2 نفر هم بیکاری.
ها میدونم که این قیمت فولاد که اینقدر میره بالا تو ساخت و ساز، تو ساخت و سازی چقدر تاثیر داره؟ دودش تو چش کی میره؟
خیلی دودش تو چش ما بدبختا میره. کی میره؟ ما الان سود پرک میخریدم کیلو 3 تومن 4 تومن، الان میخرم کیلو 40 تومن. ایرانیش هم مصرف میکنم برای آب، مواد آبخاری. الان دارم میخرم 42 تومن، از دولت هم میخرم، ایرانیش هم میخرم.
افزوش قیمت فولاد چقدر تو ساخت و ساز تاثیر داره؟ دودش تو چشم کی میره؟
دودش تو چشم سازنده میره، چون سازنده باید قیمتی بده که مشتریشو نگه داره. از اون طرف اگه بخواد قیمت اضافه کنه، باز مشتری بازم یا تخفیف میخواد یا اینکه نمیخره.